بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب منازل السائرین صفحه 245 سطر اول، باب الاشفاق. قال الله تعالی قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین. باب 13 همه از اون صد منزل 13 همه میخوان مطرح کنند که اشفاقه. اشفاق در لغت به معنی ترس همراه با دلسوزی. انسان مشفق انسانیست که دلسوز دیگرانه و از مشکلی که برای دیگران ممکنه پیش بیاد خائفه، میترسه فلانی مبتلا به مشکل بشه و این ترسش از راه دلسوزیه. پس در اشفاق هم ترس وجود داره هم دلسوزی. میتونیم بگیم ترس به خاطر دلسوزی. مثلا من بر نفسم میترسم که اگر فلان کار رو بکند مورد عقاب واقع شود. این ترس از باب دلسوزیه. ولی اگه دلم برای نفسم نمیسوخت یا برای کسی نمیسوخت هیچ ترسی نداشتم، خب این اتفاق برش بیفته، چیزی مشکلی برای من نبود. پس اشفاق یعنی ترس به همراه دلسوزی. خود مصنفم اشفاق رو به همین معنا میکنه. شارح میگه که مصنف اینطور معنا کرد و اصاب به حقم رسید، یعنی مطلب همینه. بعد از اینکه اشفاق از نظر لغت معنا میشه، ایشون وارد میشه در بحث و سه درجه برای اشفاق درست میکنه که اون سه درجه رو انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم. صفحه 245 سطر اول، باب الاشفاق. قال الله تعالی قالوا انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین. قبلو یعنی در دنیا، اینا تو آخرت این حرفو میزنند که انا کنا قبلو، یعنی در دنیا اینطور بودیم که در مورد اهلنا مشفق بودیم، یعنی خائف بودیم از عذاب الهی، میترسیدیم که مبتلا به عذاب بشن و این ترسیدن از باب دلسوزی بود، دلمون برایشون میسوخت و وحشت داشتیم که یک بار اونی که ما نگرانش هستیم اتفاق بیفته. الاشفاق دوام الحذر، یعنی ترس دائمی است، مقرونن به ترحم، همراه با ترحم و دلسوزی. شارح میفهمد فسر الشیخ و الاشفاق به دوام الحذر مع ترحم، به جای مقرونن مع آورده. اشفاق رو تفسیر کرد به دوام حذر با دلسوزی و اعصاب به حقم رسید. حرفش درسته. ان المشفق علی نفسه یحذر الموبقات رحمتا علیها و ابقا لها. یه نمونه نشون میده. مشفق بر نفس، یعنی کسی که بر خودش مشفق باشد، چنین کسی است که این صفت دارد، یحذر الموبقات. موبقات یعنی مهلکات. از مهلکات حذر میکند، رحمتن علیها یعنی علی نفسها، علی نفسهی، چون دلش برای نفسش میسوزه، لذا از مهلکات که باعث متضرر شدن نفس احراز میکند، احتراز میکند. و ابقاء لها یعنی این حذرش به خاطر دلسوزی بر نفس است و به خاطر این است که انتظار دارد نفس باقی بماند، اگر گرفتار موبقات بشه هلاک میشه. حالا به خاطر اینکه نه دلش برای نفسش میسوزه، سعی میکنه از موبقات پرهیز کند تا نفس باقی بماند و هلاک نشود. و هو به علا ثلاث درجات، اشفاق سه درجه داره. گروه سالکین دانی که هنوز خیلی سلوکشون رو ادامه ندادند درجه اول اشفاق رو دارن، سالکین متوسط درجه دوم رو، سالکین نهایی درجه سه رو. در درجه اولا سه تا اشفاق باید حاصل باشه تا به این عارف گفته بشود مشفق. یکی این که خائف باشد بر نفسش از انحراف و سعی کند که نفس انحراف پیدا نکنه. دوم این که اشفاق داشته باشد بر عملش، یعنی نگران باشد که عمل قبول نشود. بالاخره نگرانی این است که آفتی بر عملش وارد بشه. سوم که اشفاق داشته باشه بر مردم، بر گناهکاران. پس سه تا اشفاق باید باشه تا درجه اول اشفاق حاصل بشه. اول این که نگران این است که نفسش مبتلا به هوا و هوس شود و انحراف از حق پیدا کند، پس بر نفسش اشفاق دارد، یعنی ترس همراه ترحم. دوم این که بر عملش اشفاق دارد، نگرانی این است که عملش به خاطر آفتی که درش وارد شده مورد قبول واقع نشه. سوم این که اشفاق بر مردم دارد، عذر گناهان اونها رو به جا میدونه، یعنی میگه اونا معذورند در گناه کردند. این همه با توضیح داده بشه. اون دوتا اولش خیلی مشکل نداره. بر نفسش خائف است، یعنی میترسد هوا هوس بر نفس عارض شود و او را به انحراف از حق دعوت کند. بر عملش خائف است، میترسد آفتی بر این عمل وارد شده باشد و این عمل را از شأن این که مورد قبول واقع شود بیرون آورده باشد. این دوتا مشکلی نداره، انسان این ترسا رو داره. سوم این که بر مردم ترحم دارد و ترس دارد که گرفتار عقوبت نشوند. این سومی خود توضیح میخواد، وقتی رسیدم انشاءالله بحث میکنم، شاید بیش از یه خودم توضیح میخواد. و هو به علی ثلاث درجات، الدرجه الاولى اشفاق علی النفس ان تجمع الی العناد، ترس دارد این شخص، شخص سالک بر نفسش که مبادا این نفس من سرکش شود و به سمت عناد برود، یعنی با عناد سرکشی کند. یه وقت نفس جاهل است و نمیپذیرد، یه وقت معاند است و نمیپذیرد. این شخص میترسه که نفسش به خاطر ابتلاء به هوا و هوس گرفتار عناد بشه و از جهت اینکه معاند شده سرکشی کند. خب این اشفاق هست، بر هر عارفی هست که مبادا در یه برهه‌ای، در یه وقتی، منی که حالا توبه کردم سعی دارم که نفسم مبتلا به هوس نشه، گاهی ممکنه بالاخره راه باز بشه، یه هوا هوسی بر نفس من عارض بشه و مرا از حق منحرف کنه و بالاخره منشأ عناد من بشه. این ترس رو ما همه داریم، چون از خودمون که آگاه نیستیم. زمانتی هم نداریم که تا ابد تا آخر خوب باشیم. احتمال این که مبتلا به هوا بشیم و این اتفاق برای ما بیفته هست، این اشفاق، اولین اشفاقه. الدرجه الاولى اشفاق على النفس، خوف و دلسوزی بر نفس است که مبادا این نفس سرکش شود و به سمت عناد برود. ای تمیل و میلن شدیدا، بل هوا، یعنی می ترسم نفسم میل شدید پیدا کند، بل هوا یعنی به خاطر ورود هوس میل شدید پیدا کند، الى مخالفت الحق. الى مخالفت الحق متعلق به میل، بل هوا هم باش پای سببی است. می ترسیم که نفس ما به خاطر غلبه هوا میل شدید پیدا کند به مخالفت حق، اون هم لجن، یعنی به عنوان سرسختی و به عنوان ستیزگی. بله، همون عناد و لجاجت. شبه النفس الآسیت بالفرس الجموح، مصنف نفس نافرمان رو تشبیه کرده به اسبی که سرکشه. ایل مائل بیان ان تجمعه الالعناده، یعنی کل جمله رو معنا میکنه. اشفاق بر نفسی که جموح داشته باشه، الالعناد، یعنی نفسی که مائل است. من متابعت الفارس فی طریق الهوا، مائل است که از متابعت مائل است، یعنی انحراف دارد از متابعت فارس. اسب، این اسب نفسشو داره میگه، یا به طور کلی میشه گفت حتی تفسیر فرس جموحه، یعنی اون فرسی که سر باز میزند از قبول فارس، از اطاعت کردن از فارس، یعنی از سوار. فی طریق الهوا، این فی طریق الهوا دیگه نمیذاره ما مائل رو مربوط به اسب کنیم، بلکه مائل مربوط میشه به انسان، یعنی انسانی که در طریق هوا و هوس خودش از متابعت فارس سرباز میزنه، که فارس همون نفس عاقل است. وقتی این حیوان سرکش همون نفس عاصی است. جموح اون کسیست، یا لجن لجوج، اون کسیست که از اطاعت خدا سرباز میزنه به خاطر اینکه در طریق هوا افتاده و مبتلا به هوس شده. این یک. و اشفاق علی العمل، اشفاق درجه اول، اشفاق بر عمل هم هست که میترسد بر عمل خودش. از کجا میترسد؟ ان یسیر الی الزیا، میترسد که این نفس به سمت، که این عمل به سمت ضایع شدن برود. چجوری ضایع میشه؟ به ان لا یقبل، قبول نشه، میشه ضایع. خب چرا ضایع شود و چرا قبول نشود؟ لکونهی معوفن غیر صالحن، چون آفت زده است. به عبارت دیگر صالح نیست برای قبول. معوفن خبر برای لکون، غیر صالح خبر برای خبر بعد از خبره. لکون این عمل آفت زده، یعنی غیر صالح. سوم و اشفاق علی الخلیقه. خلیقه یعنی مخلوقین و منظور از مخلوقین انسان هاست. در اینجا لمعرفت معاذی را عرض کردیم، عذر برای خلق قائل است و خلق رو در گناهان معذور می داند. عارف کسیست که خلق رو در گناهان معذور می داند و با خلق بدرفتاری نمی کند به بهانه اینکه این خلق معصیت کرده، چون می دونه این معصیتش با مشیت الهی بوده و چون با مشیت الهی بوده عذر داره، بنابراین او رو معذور می‌بیند و نسبت به او اشفاق یعنی ترس با مهربانی دارد. حالا چطوری ترس مؤاخذه دارد؟ دو جور اینجا میشه گفت، عبارت تا به هر دو رو داره، اگرچه علتی که ایشون میاره یکی از این دو معنا رو تایید میکنه. حالا دو معنا رو توجه کنید. ما ترس از این داریم که ما عقوبت کنیم این معصیت کار رو، که عقوبت ما در واقع اعتراض به خداست، چون خدا راه معصیت رو بر این آدم باز گذاشته. اگر من او رو مؤاخذه کنم، معاقبه کنم، مثل این که دارم اعتراض میکنم به خداوند که چرا راه بر او باز گذاشتی. پس من ترس دارم، ترس همراه با محبت، از این که او رو مؤاخذه کنم. معنای دوم اینه که ترس دارم که خدا او رو مؤاخذه کنه. نگران این مخلوقم که داره معصیت میکنه. چرا نگرانم؟ چون میترسم که در قیامت خدا او را مؤاخذه کند. خب این دومی رو دقت کنید، این دومی مشکلی نداره. من نگران این آدم معصیت کارم، میترسم که مورد عقوبت قرار بگیره و این ترسم هم از باب ترحمه، چون دلم برش میسوزه و میترسم، و الا اگه دلم برش نمیسوخ عقابم میشد و من کاری نداشت. این معنا معنای صافیه که ما بر انسانها اشفاق داریم، ترس داریم، همراه با دلسوزی ترس داریم که خداوند اینها رو عقاب کنه. این معنا هر شده مشکلی نداره، جبر و این حرفا توش نیست. ولی معنای اولین بود که من میترسم که او رو عقاب کنم، میترسم که با او بدرفتاری کنم. زیرا که چرا باید بترسم؟ چون این که گناه نکرده، خدا راه برش باز گذاشته و با مشیت خداوند تو گناه رفته، بنابراین عذر داره. کسی که عذرش هم من حق ندارم مؤاخذش کنم، مؤاخذش کنم. این معنای دیگره. این معنا به نظر میسه که مورد قبول نیست. ولی حالا من عبارتو میخونم بعد برمیگردم توضیح کنم، در حالی که ظاهر عبارت شارع همین معناست، همین معناست که ما نمیتونیم قبولش کنیم. همینه، باید ببینیم چطوری میشه جبر در اینجا. ظاهر عبارت خودشون هم همینه، همین معناست. حالا بخونم عبارتو. و اشفاق علی الخلیقه لمعرفت معاذی را، این سالک ترس دارد در مخلوقین به خاطر اینکه عذر اونها رو میدونه، یعنی میدونه که اونها معذورند. ای رحمتن علی الخلیقه، بر خلیقه یعنی بر مخلوقین، دلسوزی دارد خوفند و حذرند من معاخذته این بالعقوبه، می ترسد که معاخذه کند این خلیقه رو به عقوبت، یا می ترسد که خدا اونها رو معاخذه کند به عقوبت. این معنی دوم که خدا معاخذه کنه معنی بدی نیست. ما می ترسیم که خدا اونها رو به عقوبت معاخذه کنه و این ترسمون همراه دلسوزی و ترحم همینطور هم باید باشه. ما دلمون برای همه افرادی که گناه میکنه میسوزه که اینا بالاخره خودشونو مبتلا به عقوبت کردند، یعنی استحقاق عقوبت رو به دست آوردند. هم دلمون برایشون میسوزه، هم نگرانشون هستیم و ترس داریم. اون خوبه، اما حذرن من مؤاخذت هم بالعقوبه، یعنی حذرن از این که ما اونها رو مؤاخذه به عقوبت کنیم. اینم یه معناست. از این میترسیم که یه باری جوری نشه که ما با اینها بدرفتاری کنیم به بهانه اینکه اینها گناه کردند. این معنای دیگر است که این معنای یه مقدار به نظر زننده میرسه. لعلمهی، تعلیل رو توجه کنید، تعلیل نشون میده که همین معنایی که ما میگیم زننده است همین این آقایون اراده کردن. لعلم عارف انهم معذورون فی المعصیت، عارف میدونه که اینا معذور در معصیتن. از لا تستر منهم حرکتون الا به مشیت الله تعالی، زیرا از خلیقه هیچ کاری صادر نمیشه مگر اینکه خدا میخواد، پس این معصیت ها با خواست خدا داره صادر میشه. و این خلقی که داره معصیت صادر میشه ازش معذوره، تو خودش کاری نکرده. خب به همین جد ما نباید مؤاخذش کنیم، ما نباید باش بد رفتاری کنیم، باید دلمون برش بسوزه که مورد این گناه واقع شده و بعدا خدا بهش بیتوجهی میکنه. این کلام ایشون بود. ظاهر عبارت نشون میده که معنایی که ما ناسازگار میدونیم اراده شده. بعدم ما تشاؤون الا یشاء الله داریم. اینا چطوری جمع میشه؟ اینا چطوری معنا میشه؟ کلام ایشون، اون کلام قرآن، ما تشاؤون الا یشاء الله. حالا ما توجیه خودمون رو میگیم بعد ببینیم عرفا چه میکنن. توجیه ما اینه که درست خدا میخواد، ولی چه نوع خواستنی؟ خواستنی که مجبور کند عبد را، یا خواستن به این معنا که من با تو مخالفت نمی کنم، من اختیار رو به تو دادم، وسائل معصیتم برای جور کردم، میتونی وسائل احتراز از معصیتم بهت دادم، میتونی احتراز از معصیت کنی، میتونی هم مرتکب بشی، اما اگر مرتکب شدی من حولت ندادم، ولی میدانستم تو این کارو میکنی و این چنین نبود که ناراضی باشم به کار تو تکوینن، اگرچه ناراضیم تشریحن. اگر ناراضی بودم تکفیناً جلوزو می گرفتم، قدرت رو ازت نفی می کردم، ولی من قدرت رو از تو نگرفتم، اجازه دادم گناه کنی. نه من تو رو فشار دادم که گناه کنی، اجازه دادم که گناه کنی، تو هم با سوء انتخاب خودت رفتی گناه شد.
اون موقع دیگه معقول در مسیح
بله از کدام این توجیهی است که ما میکنیم، نه عارف. توجیهی است که در تفاسیر اینها آمده و ما همینطور میگیم که ما شبیه یک بچه‌ای هستیم که نوپاس تازه میخواد راه بره، که پدر مادر او رو محافظت میکنن تا زمین نخوره، ولی گاهی از اوقات هم به خاطر اینکه حالا به هر جهتی او را نگه نمیدارن و موافقت میکنن که زمین بیفته. حالا مثلا یاد بگیره را رفتن رو، یاد بگیره که خطر کجاست، حواسش رو جمع کنه، از این چیزا، از این دلایل. این دلایل باعث میشه که پدر یا مادر جلوی افتادن و سقوط این بچه رو نگیره. وقت صدق میکنه که پدر بگه من خواستم که بیفتی زمین، پدر میگه من خواستم که بیفتی زمین، این خواستم نه یعنی حالت دادن، این خواستم یعنی با خواسته من مخالف نبود زمین افتادن تو. خدا هم در باره ما این چنین میگه، من به شما وسائل معصیت دادم، معصیتم گذاشتم در اختیارتون، بتونم بدیهاشو گفتم، بدیها معصیتم گفتم. شما شروع کردید به اینکه معصیت رو انتخاب کنید، من بهتون کاری نداشتم، خواستم شما اونطور که میخواهید عمل کنید، نخواستم جلوتون رو بگیرم. خب الان توجه کنید، این همون حرفیست که مفسرین در تفسیر این آیه ها میگن که هیچ جبری از توش در نمیاد، ولی عرفا اینو نمیگن. باید چی کار کرد؟ آیا راه توجیه برای کلام اونها هست یا نیست؟ تا اینجا من مطالب گفتم، خود آیه و این کارها هیچ کدومشون مشکل نداشتن، همشون طبق اون چه که ما عقیده داریم دلالت دارن و خلاف عقیده رو دلالت نمی کنند. اما عارف چی میگه؟ عارف میگه که درسته ما اختیار داریم، ولی خداوند است که جهان رو داره اداره میکنه. و او خواسته که ما به این گناه مبتلا بشیم. بنابراین جا نداره که ما با اون بندگان بدرفتاری کنیم. باید عذرشون رو بپذیریم. خب عرض کردم یه مقداری کلام عرفا و حرف ما ناسازگاره. اما من قبل این رو توجیه کردم. شاید بتونیم بگیم عارف هم قائل به جبر به این صورت که اشاعره میگن نیست. اشاعره میگن فعل خدا انجام میده، حتی فعل معصیت رو. عارف اینو نمیگه. عارف میگه فعل خود این فاعل انجام میده، منتها چون تمام مشیتش اختیارش دست خداست، ما او رو معذور میداریم، نه که بگیم خدا این کار انجام داده. کار خود این طرف انجام داده، منتها معذوره به خاطر اینکه خداوند اجازه داده که او معصیت کنه. اینو توجه کنید، وقتی خدا از ما اطلاع داره، میدونه که ما هب و هبس داریم سراغ معصیت میریم، اگر جلوی ما رو نگیره، چون قهرن ما به سمت معصیت خواهیم رفت، مثل اینه که ما رو تو دام معصیت انداخته باشه، یعنی خودش این راه رو برای ما باز کرده باشه. شاید از این جهت عارف میگه که ما مسئول نیستیم. خب حالا پس عذاب اخروی چی میشه؟ اگه مسئول نیستیم چرا آخرت عذاب میشیم؟ عارف قائل به تجسم اعماله، میگه این عذاب همه عملیست که خودت کردی، همونطور که خدا جلوی تو رو نگرفته اجازه داده معصیت کنی، جلو عذابم نگرفته اجازه داده که این کارهایی که خودت کردی عذاب خودت بشند. خب از این مسئله بگذاریم.
این جواب چجور
شد؟ بله
الان چجور جواب شد که در تو عذاب داد؟
یعنی جلو تو رو نگرفتیم، عملی کردی که عملت نتیجهش این بود تجسم پیدا کرد به صورت آتش، ما جلو تجسمش هم نمیگیریم. همونطور که جلو عملت رو نگرفتیم تو راه گذاشتیم، جلوی تأثیر این آتش هم نمیگیریم. آتش خودت برافروختی، اینم رها میکنیم که تأثیر رو بذاره. تجسم عمل آتش خارجی رو هم توجیه میکنه. آتشی که تو خیال منه که توجیه میکنه، آتش خارجی هم توجیه میکنه. آتش خارجی هم از تجسم عمل منه. اگه میبینی ابن سینا برای عذاب آخروی توجیه دیگر داره، اینشون به خاطر اینکه ایشون تجسم عمل قبول نداره. اگه تجسم عمل قبول داشته باشه اون توجیه، اگه تجسم عمل قبول داشته باشه اون توجیه لازم، توجیهی که میکنه توجیه خوبی نیست. احتیاج به اون توجیه هم پیدا نمی کنیم.
الان خود جلوی منو نگرفت، رفتم گناه رو انجام دادم، عذابش هم خب جلوشون نمیگیره، من عذاب میشم. دیگرانی که گناه نکردن رو خدا جلوشون گرفته یا خودشون نرفتن؟
دیگران خودشون نرفتن، نخواستن که خودم بخواد. این بچه پاش محکم بود زمین نیفتاد، اینطوریه دیگه.
پس در مورد منم خواست و نخواست خدا تأثیر نداره، من خودم خواستم رفتم انجام دادم.
خودم خواستم، خدا هم که به قوانینی که قرار داده عمل میکنه خواست. قوانینش اینه که هر کسی با اراده خواست کاری انجام بده، اجازش بده انجام بده. خداوند خودش قوانین ایجاد کرده، میخواد به قوانینش عمل کنه، نمیخواد به همش بزنه. میگه حالا این آدم چون گرفتار عذاب میشه، پس من بیام در قوانینم تصرف کنم که این گرفتار نشه. نه، قرار نیست اینجوری.
خب اصلا پس اصلا جبر نشد. متکلم این ایشی هم همینو میگه.
بله.
خدا قوانین قرار داد، تو با اختیار خودت رفتی انجام دادی، اثرش.
خب همین توجیه دارم بدم، کلام مرفه میکنم. شما میگید اینا متکلمینم میگن، باش. ما داریم برای کلام مرفه توجیه میکنیم.
ولی عارف ظاهرا مثلا در تبیین گناه ابلیس امثال عین الغزات و اینا تصریح میکنن که اصلا خود خدا خواست که تو این کار انجام بده، امر به او این بود که سجده نکن.
بله، حالا کسی خلاف این گفته باشه حرفش هم توجیه نشه، ردش میکنیم. ما خواستیم توجیه کنیم، توجیه قبول نشد. یا عارفی گفت من این توجیه قبول ندارم، من خلاف اینو بگم، خب من بردش میکنم. بله، خب ادامه بدم. ظاهرن چیزی نخوندی، من درجه ثانیش هم بخونم. و درجه تو ثانیه اشفاقون علال وقت ان یشوبه و تفرقون. درجه ثانی هم سه تا مطلب توش هست، یکی اشفاقون علال وقت، دوم علال قد، سوم علال یقین. وقت در اینجا به معنی اون حالت عرفانیه که برای عارف پیش میاد، اقتباس شده از کلام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که فرمودن لیم الله وقتون لا یسعونی فیه نبی و مرسل ولا ملک و مقرب. حالا شاید من عبارت جا به جا خونده باشم، ولی لیم الله وقتون باعث شده که دیگران پیروی کنن از پیغمبر، اسم اون حالت رو بذارن وقت. اون حالت، حالت حضوره، حالتیست که انسان پیش خداوند حاضر میشه و دلش میخواد این حضورش حضور تام باشه، به طوری که اگر یک ذره تفرق پیش بیاد، یعنی توجه به غیر پیش بیاد، اون حضور تام از بین میره. وقت این عارف میترسد که اون حضور تام از بین بره، میترسه که تفرق و کثرت بینی در حالتی که اسمشو میذاره حالت، اسمشو میذاره وقت، براش پیش بیاد و این تفرق مانع حضور او بشه. روشنه دیگه، او در وقت قرار گرفته، یعنی در اون حالت قرار گرفته، حالت حضور اندالله داره، میخواد از بقیه غفلت کنه، نسبت به بقیه توجه نکنه، حالا نگران اینه که یه اتفاقی بیفته که من این حضورم تبدیل بشه به تفرق و من نتونم به اون مقام جمعی که توجه کامل به خداست برسم. شاید این وسط یه توجهات دیگری پیش بیاد که مانع من بشه و باعث تفرق بشه. پس بر وقتش میترسد که مبادا در این وقت تفرقی پیش بیاید و او بر اثر این تفرق از حضور عندالله بیرون رود و توجه به خلاق بکند. و درجه تستانی اشفاق علی الوقت، ترس از وقت دارد که چی بشه؟ ان یشو و او تفرقون، ترس از این دارد که در این وقت تفرقی خلط بشه و این شخص، شخص عارف، نتونه اون حضور رو یا اون وقت رو ادامه بده.
پس این صوفی ابن الوقت باشد ای فلان،
بله؟
این که میگه صوفی ابن الوقت باشد ای فلان، منظور این وقته.
بله، منظور این وقت. خودشون تصریح میکنن مرادمون از وقت همونیست که پیغمبر فرمود، که اونم یه حالت عرفانیه. ای حذرون علیه، درجه ثانی اینه که حذر دارد این عارف، علیه یعنی علی الوقت، حذر از چی دارد؟ از اینکه مبادا مخلوط شود با این وقت نظر و التفات الی الغیر، میترسه نظر به غیر پیدا کنه، وقتی که اقتضای حضور میکنه ازش گرفته بشه و اون مبتلا به تفرق بشه و حضور از حضور محروم بشه. این میترسه که همچین وضعی پیش بیاد براش. فانه تفرقون، زیرا التفات به غیر تفرقه و حضور با حق جمع است. اگر این در حال حضور با حق است، نگران است که التفات الالغیر برش پیش بیاد و سقوط کند. خب این معلومه دیگه، خوف داره، هم خوف داره هم ترحم داره، یعنی دلش هم میسوزه این که وقت ازش گرفته بشه. دوم و الالقلب، یعنی اشفاق الالقلب است. این درجه ثانیه، یعنی دنباله درجه ثانیه. الالقلب قلب به سمت ترقی کردنه. گاهی از اوقات بر این قلب حالتی عارض میشه که اون حالت به خاطر اینکه مربوط به دنیا و جسم، مزاحم قلب میشه و نمیذاره قلب اون تفکر خودش رو ادامه بده. اینجا هم این عارف وحشت داره که مبادا قلب من مبتلا به مانع بشه و نتونه توجه تام به خدا داشته باشه. و علی القلب یعنی اشفاق بر قلب است، درجه ثانی اشفاق بر قلب است که مبادا مزاحمت کند این قلب را عارضی، قلبی که در صدد ترقی است و داره به سمت کمالات میره، عارضی و مانعی پیش بیاد که مناقض این حالت هست و این حالت رو از من بگیره. این خوف رو هم عارف متوسط داره. ای امرون، یعنی میترسد از امری که یعوقه عن الترقی، مانع می شود نفس رو از ترقی، از عروض چنین امری می ترسه. اون امر چیست؟ من ملال، بیان اون امره، بیان اون مانع. من ملال دلتنگی یا آرامی بیماری بیزاری، از یه چیزی بیزار شدن. خب وقتی آدم ملول باشه از چیزی میگن بیزار شد. او فترتن سستی شکستگی، او شبهتن تو ناقض حالهو، این شخص مبتلا به شبهی شده که نمیذاره افکارش رو جمع کنه و قلبش رو اجازه پیشرفت بده. من ملال او فترتن او شبهتن، که با حالش منافات داره، یعنی حالش حال جمعی است، این شبهه ایجاد فرق میکنه. اون بالا گفت میترسد که وقتش مبتلا شود به تفرق، و از لذت بازش دارد. این دوم میگه میترسه آرزی سر راهش باشد، نه قلب متفرق بشه، آرزی بیاد قلب رو متفرق بکنه.
شبهه نظری منظورشه؟
بله، شبهه نظری، شبهه عملی، یه چیزی بالاخره باشه که با اون حالت نسازی دیگه، حالت ارتباط با خدا. و علل یقین، یعنی اشفاق بر یقین، ان یداخله سببون، یعنی پرهیز میکند که اشفاق بر یقین، که یقینش خسارتی وارد نشود، و ترسش این است که خسارتی به یقین وارد بشه. یقین رو توجه کنید، انسان ها همه باید یقین داشته باشند، به این معنا که بر خداوند توکل کنند، اعتماد کنند به اون وعده ای که خداوند داده. و نگران این نباشن که سبب رو الان نمی بینند، سبب روزی رو الان نمی بینند، نگران نشند. زیرا عارف اتکال بر سبب ندارد، یعنی میدونه خدا بهش رزق میده ولی دنبال سببش نیست. یقین دارد که سبب دخالت ندارد، خواست خدا دخالت داره. لذا بعد میترسه که یک بار اتفاق بیفته که در این یقینش خدشه وارد بشه و فکر کند که سببی در این روزی دادن دخیل شده و اعتماد بر اون سبب بکنه. تا حالا متوکلن علالله بود، اعتماد داشت به وعده ای که خداوند میداد و به خاطر همین اعتماد به وعده آرام بود. حالا از این وحشت داره که سببی بر یقینش داخل شود، یعنی میترسد که بر سبب اعتماد کند در حالی که وظیفه‌اش اعتماد بر خداست. در موارد سخت باید توکل بر خدا بکنه، ولی او از این میترسه که یه خود فشار بیشتر بشه و توکل بر دیگران بکنه و دنبال سبب رفع بلا باشه. و علل یقین یعنی اشفاق بر یقین دارد، زیرا وحشت دارد که داخله سببون، سببی از اسبابی که جلب روزی میکنند، میترسه که این سبب مورد توجهش قرار بگیره. پس اشفاق داره بر این که یقینش با توجه به سبب از بین برود، چون یقین داره که سببا دخالتی ندارن، خدا دخالت داره. صاحب الیقین متوکل علی الله است، به این صورت که توکل میکند که خدا روزی دهد به این صاحب یقین آنچه را که ضمانت کرده. من الرزق یعنی حالا چه رزقی مادی باشه چه علم باشه. و ان یحفظه، عطفه برن ان یرزقه هست. صاحب یقین توکل از خدا میکنه، توکل بر خدا میکنه که مبادا که بله خدا روزی دهد رزقی رو که برای او ضمانت کرده و روزی دهد حفظ او را از اسباب، یحفظه از اسباب. فینقطع، این شخص بعد از اینکه رابطش قطع شد، نه بعد از اینکه رابطه داشت با خداوند و توکل بر خدا کرد، فینقطع این صاحب یقین از اسباب، چون یقین دارد که خداوند روزیشو میده، از اسباب قطع میکنه، قطع امید میکنه. خوف اتکالهی علی سبب، زیرا میترسه یه وقتی اعتماد بر سببی پیدا کنه، سببی که سبب روزی است. او جز خدا کسی رو سبب روزی نمیدونه. حالا وحشت از این داره که این عقیده خلل پیدا کنه و کسی رو صاحب روزی ببینه. مثلا فرض کنید که ما که تا حالا اعتماد به خدا داشتیم که روزیمونه بده، حالا بریم پیش یه نفر از او درخواست کنیم. خب بله این سبب هم باید بگید خدا خلقش کرده، خدا بهش پول داده، خدا بهش دل مهربون داده، همه اینا این درست. ولی بالاخره من پیش غیر خدا دست راست کردم، اعتماد بر سبب کردم.
نه ما درخواست
نکنیم،
وقتی از کسی
موازون رسید نه اون چه بله اون یه بی نداره. ما اعتماد به خدا داریم، خدا از راه های مختلف برای ما روزی رو میرسونه، اون که اشکال نداره. ما ترس از این داریم که اعتماد به سبب کنیم، یعنی بریم سراغ سبب و ازش درخواست کنیم. یه وقت فشار بر ما وارد بشه و ما دیگه از اون یقینمون دست برداریم، دنبال اسباب بریم، اون اشکال داره. بله خود خدا سبب جور کرده، هدیه رو میفرسته یا روزی که ضمانت کرده میفرسته، اون که ابی نداره. این اعتماد کردن بر خداست. صاحب یقین متوکل علی الله است، توکل دارد که خداوند آنچه را که ضمانت کرده من رزق به من میدهد و ان یحفظه، و خود توکل بر خدا میکند که یحفظه. این نه یحفظه عطف بر ان یرزقه هست، که خداوند رزقو بده و حفظم بکنه. خب وقتی که این دعای شد با امید قطع رابطه میکند از اسباب، فینقطع عن الاسباب، دست از اسباب میکشد. خب فتکالی هل از سبب، بخواد که میترسه اعتماد بر سبب کرده باشه. ولی خب اگه وقتی سببی اتفاق افتاد، اون که اعتماد بر سبب نکرده، اشکال این وقت پیش نمیاد. حالا درجه سوم اشفاق به مورد جلسه بعدی انشالله.